بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 88، سطر 12. فلو کان هناک تدریس به معنا کثرت الاضلاع و الزوایا یلزم کون و بعض اجزایی اقرب الى موضع طرف ثابت و بعضها ابعد و هازا خود. بحث در این داشتیم که قائلین به جز علایت اجزا هم باید به وجود دائره ملتزم بشوند و قبول کنند که دائره در جهان منتفی نیست. این مطلب رو با بیان شیخ اثبات کردیم و در بیان شیخ دو تا فرض رو مطرح کرده بودیم که به هم ارتباطی نداشتند. یعنی هر کدوم عدل مخصوص خودشون رو داشتند و ما اون عدل رو ذکر نکرده بودیم. ولی از خارج من عدل رو اضافه کردم. یکی این بود که جزئی رو ما در اون زاویه فرو رفتگی وارد کنیم و اون جز اون فرو رفتگی رو هموار نکند بلکه مقداری بیرون بماند، که گفتیم این مستلزم تقسیم جزه. و فرضی که مطرح نکرده بودیم، عدلی که مطرح نکرده بودیم این بود که این جزئی که وارد می شود در اون فرو رفتگی، اون فرو رفتگی رو هموار کنه، با برجستگی یک نواختش کنه، که گفتیم این مستلزم حدوث دائره است و مطلوب ما رو نتیجه میده. و چون مطلوب ما نتیجه گرفته می شود ما دیگه این فرض رو ذکر نکردیم. بعد مطلب دومی رو مطرح کردیم که در محیط دائره یا در سطح دائره فرجه هایی وجود داشته باشه. اینم دو تا فرض در موردش تصویر میشه. یکی این که ما جزئی در این فرجه قرار بدیم و این فرجه پر نشه، اینو مطرح کردیم. گفتیم لازمش اینه که این فرجه به اقسام بی نهایت تقسیم بشه. دوم این بود که این فرجه با آوردن جز پر میشه. این رو هم گفتم دو فرض پیدا میکنه، یا پر میشه و همسطح با اون بقیه اجزا میشه، یعنی یک نواخ میشه که دایره درست میشه، یا یک نواخ نمیشه، یه مقدار از جز بیرون میاد که باز لازم میاد جز تقسیم بشه. من تمام این مطلب دیروز گفته بودم، منتها به خاطر اینکه مطلب رو از هم ممتاز نشده بودم دوباره تکرار کردم که دو تا امکان ایشون ذکر کرده و هیچ کدوم از دو تا امکان ها عدل هم نیستن، هر کدوم جدا هستن، عدل هر دوشون محذوفه. عدل اولی یکی بود، عدل دومی هم یکی بود که منحل میشد به دوتا. این همه دیروز توضیح داده شد، الان هم توضیح داده شد. گفتیم اگر این فرجه با اجزا پر نشود، این عدلی بود که لاهیجی ذکر کرده بود. گفتیم لازمش اینه که فرجه بی نهایت تقسیم شود و این خود به فرضه، و اگر فرجه پر شود، این عدلی که مرحوم لاهیجی ذکر نکرده، اگر فرجه پر شود یا پر می شود و یکسان و یک نواخ می شود، یا یه مقدار جز ازش بیرون می ماند. اگر یک نواخ شد دائره درست می کند، اگر یه مقدار جز بیرون مون جز تقسیم می شود. بیانی که گفته شد اینو من عمدن تکرار کردم که مطالب گفته شده منظم تر بشه. این مربوط بود به بحث دیروز. اما دیروز یه مطلب دیگری هم شروع کردیم که وسط مطلب موندیم، که اون مطلب این بود که گفتیم به روش دیگر میتوان دائره رو احداث کرد، حتی بنابر قول به جزء لا یتجزا. روشمون این بود که یه خط محدودی پیدا میکنیم که از اجزاء محدودی تشکیل شده، مثلا از پنج جزء. خط پنج جزئی درست میکنیم چون میخوام بر مبنای کسانی که قائل به جزء لا یتجزا هستن حرف بزنیم، لذا خطی رو تعیین میکنیم و انتخاب میکنیم که از اجزاء لا یتجزا تشکیل شده باشه. فرض کنید خطی که از پنج جزء تشکیل شده ما به دست میاریم، این خط رو یک طرفش رو ثابت روی زمین میذاریم و روی زمین یا روی هر چیزی دیگه است ثابت میذاریم که حرکت نکنه، طرف دیگر خط رو دور میزنیم، دور میدیم، به طوری که اون طرف دیگر خط دور این طرف ثابت بچرخه و این خط برگرده سر جای اولش، اون طرف خطی که داره دور میزنه برگرده سر جای اولش، یعنی 360 درجه بچرخه برگرده سر جای اولش. این طرف دیگر خط یه خط مدور میسازه، کل خط یه سطح دائره میسازه، اون نوک خط که داره میچرخه خط مدور میسازه. خط مدوری که فاصله اش، این مهمه، خط مدوری که فاصله اش یعنی فاصله هر نقطه از نقاطش با اون نقطه ثابت یکسانه، با اون نقطه ثابتی که الان وسط دایره افتاده و ما اسمش رو مرکز دایره میذاریم، همه نقطه هایی که روی اون خط مدور یعنی روی محیط هستن با این خط، با این نقطه وسطی که اسمش مرکز، فاصله مساوی دارند. چرا؟ چون ما وقتی که این خط پنج جزئی رو میچرخوندیم تمام وقت این خط پنج جزئی همون پنج جزئی داشت، چیزی کم و زیاد نمیشد. بنابراین در تمام این دوری که زد فاصلش با اون نقطه مرکزی که ثابت مونده بود فاصلش یکی بود، چون اینطور نبود که در حین گردش یه بار یه جزش بیرون بیفته دوباره اون جز بریم بهش ملحق کنیم که بگید یه قسمتی تورفتگی و فرورفتگی پیدا میکنه یه قسمتی برجستگی. اگر این خطی که داره دور میزنه پنج جزئیه، وقتی داریم دورش میزنیم یه دفعه یه جزش رها بشه، ما همینطور یه خورده بکشیمش، خب یه خورده تورفتگی پیدا میشه، دو مرتبه اون جزو بهش ملحق کنیم، خب برجستگی پیدا میشه. اینطوری که نبوده که هی دور دایره تورفتگی و برجستگی درست بشه، این خط از اول پنج جزئی بوده تا آخرم پنج جزئی، اون نقطه ثابتش هم صفر همونجا ثابت نگه داشتیم، جلو عقب نرفت که بگیم حالا این که جلو عقب رفت اون خط پنج سانتی پنج جزئی آمد تو رفت بیرون و برجستگی و تورفتگی درست کرد، هیچ این اتفاقات نیفتاد، همون نقطه ثابت ثابت سر جای خودش موند، هم اون طرفی که داشت میچرخید اجزایشو همراه خودش داشت و هیچ جزئی رو از دست نداد، پس دائره صاف رسم شد، هیچ تورفتگی و برجستگی پیدا نکرد. بنابراین فاصله تمام نقاطی که اون خط مدور با این نقطه وسط دارن یکسانه. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم، پس با این عملی که کردیم دائره این چنینی درست شد، در حالی که ما این دائرمون از اجزاء لایتجزا تشکیل شده، چون اون خطی که می کشیدیم از اجزاء تشکیل شده بود، خطی که دور می دادیم از اجزاء تشکیل شده بود. خب حالا دائره پیدا کردیم متشکل از اجزاء، متشکل از اجزاء که واقعا هم دائره است. پس کسانی که قائل به جزء لا یتجزا هستن باید دائره رو قبول کنن، چون الان ما یه دائره کشیدیم با توجه به جزء لا یتجزا. ولی اونها معتقد به تزاری سند، میگن این دائره دندونه داره، با اینکه شما دائره کشیدی ولی دائره نیست، خیال میکنید دایره است، از دور که نگاهش میکنید یا بالاخره از نزدیک هم که نگاه میکنید تشخیص نمیدید این واقعا تزاریست داره، چون از جز جز تشکیل شده. و تورفتگی و برجستگی داره، چه در سطحش چه در محیطش، ولی ما نمیتونیم ببینیم. از بس که این اجزا ریزند، اون برجستگی هاشون یا اون تورفتگی هاشون تشخیص نمیدیم. یک سطح متصل یا یک خط متصل به نظرمون میرسه، در حالی که اتصالی نیست، بریده بریده است، بریدگی ها رو ما نمیبینیم. به تعبیر خودشون تزاریت داره، اونا نظرشون اینه. ما برای این که ردشون کنیم ازشون سوال میکنیم مرادتون از این که این دایره تزاریت داره چیه؟ دو چیز میتونید بگید، دو جواب میتونید بدید. یه جواب این که بگید یعنی ازلا و زوایا دارد. مثلا در محیط توجه کنید، از کردم دیروز که در سطح نمیتونید ازلا و زوایا درست کنید، در محیط میتونید. میگه ازلا و زوایا دارد یعنی چی؟ یعنی این دایره که محیطش یه خط مدور متصل به نظر میرسه، در واقع ازلا ریزی دارد که بعضی ها از این از دو تا ضلع، دو تا ضلع از این اجزا به صورت هشت قرار گرفته، دو تا ضلع دیگر به صورت هفت قرار گرفته، همینطور هفت و هشت متوالی دور این دایره زده، یه خورده برجستگی پیدا شده که اون انتهای هشته، تورفتگی پیدا شده که انتهای هفته، اونجاهایی که هفته تورفتگی، اونجاهایی که به صورت هشته برجستگیه، منتها چون ریزن دیده نمیشن. خب اگر اینطوره، پس دور دایره ازلا است که این ازلا همون زل همون هشت ها و هفت ها هستن، و زوایایی است که اون زوایا تورفتگی های اون هفت ها هستن. که توجه میکنم چیزی دارم عرض میکنم، شکل نمیکشم ولی با تشبیه به هفت و هشت دارم مطلب رو بیان میکنم. دور تا دور این دایره رو هفت و هشت حساب کرده که این هفت و هشت ازلا دارن و زوایا دارن. پس ازلا و زوایا دور تا دور این دایره رو احاطه کرده. دور تا دور دایره یک خط مستمر و متصل نیست، بلکه خطوط شکسته به صورت هفت و هشت در آمده هست که ما نمیتونیم ببینیم. یا مرادشون از تزاریسی که میگن اینه، یا مرادشون از تزاریس اینه که وقتی ما اون خط رو داشتیم میکشیدیم، یه دایره رو درست میکردیم، یه جاهای این خط روی زمین کشیده نشد و فرجه به وجود آمد. یعنی دقت کنید، ما این خط رو روی زمین گذاشتیم، یه طرفش رو ثابت نگه داشتیم و کشیدیم رو زمین، اون قسمت اولی که کشیدیم رو زمین تمام بدنه خط رو زمین کشیده شد، یه خورده دیگه دستمون شل شد، یه خورده این خط آمد بالا، خط آمد بالا و چیزی رو زمین نکشید. دو مرتبه فشارش دادیم رفت روی زمین و دو مرتبه تمام بدنش رو زمین کشید. خب این وسط یه فرجه و شکافی پیدا شد، یا اون قسمتی که خط روی زمین قرار نگرفت شکاف پیدا شد. این که من دارم تصویر میکنم این نیست، برای این که دارم مطلب رو بیان میکنم اینجوری عرض میکنم. تمام وقت ما این خط رو روی زمین داریم فشار میدیم به طوری که روی زمین بلند نشه، ولی مثل این است که در قسمتی روی زمین کشیده میشه و در قسمتی دیگر از زمین بالا میاد و قهرن فرجه تو این دایره به وجود میاد که دایره دارای شکاف میشه. تدریس یعنی این. پس تدریس دو معنی پیدا کرد، یکی اون که محیط دایره به صورت هفت و هشت در آمده منتها ما نمیبینیم و فکر میکنیم خط متصله، یکی این که نه، از مرکز دایره تا محیط فرجه است، یک قسمتایی هست که خط روی زمین قرار نگرفته و اون دایره که روی زمین کشیده شده دایره پری نیست، بلکه دایره ایست که در هر قسمتش یه شکافی وجود داره. تدریس به یکی از این دو معناست. شما کدوم معنا رو اراده میکنید؟ هر کدوم از دو معنا رو اراده کنید غلطه، محال داده میره. پس ناچارید که اصلا تدریس قائل نباشید. همونطور که ما گفتیم این دایره رو متصل میبینید، وقت ثابت میشود که با وجود جز الهیت اجزا دایره تشکیل میشه. پس الان بر ماست که این دو فرضی رو که معنای تدریسن باطل کنیم، قهرن دایره ثابت میشه. اما ابطال اون فرض اول که تدریس به معنای این باشد که اضلاع کثیره و زوایای کثیره در محیط این دایره موجود است، اینو باطل میکنیم به این بیان که لازمش اینه که فاصله اون نقاط محیط با مرکز یکسان نباشه، در حالی که فرضنا که فاصله تمام نقاط محیط با مرکز یکسانه. چرا لازم نیست که فاصله یکسان نباشه؟ به خاطر اینکه همونطور که شما خودتون تصویر کردید، قسمتی از این محیط دایره به صورت هشته، قسمتی به صورت هفته. اون قسمت هایی که به صورت هشته فاصله شون تا مرکز بیشتره، اون قسمت هایی که به صورت هفته فاصله شون کمتره. یعنی اون جایی که برجستگیست فاصله بیشتره، اون جایی که تورفتگیست فاصله کمتره. پس لازم میاد که فاصله نقاط این محیط با مرکز یکسان نباشه، بعضی جاها کمتر باشه بعضی جاها بیشتر باشه. و این خلف فرضه که ما ثابت کردیم که این دایره تمام نقاط محیطش با مرکز فاصله مساوی داره و الان معلوم شد که فاصله مساوی نیست، پس خلف فرض لازم نیست، خلف فرض باطله. پس این فرض باطله که بگید تدریس در دایره هست به این معنا که محیط تورفتگی و برجستگی دارد، یا به تعبیر ایشون اضلاع کثیره و زوایای کثیره دارد. این فرض باطل شد. فرض دوم که میگفت دایره دارای فرجه هایی است، نمیگفت محیط دایره تورفتگی و برجستگی داره، میگفت کل دایره چه محیطش چه سطحش دارای شکافه. اینم اشکال داره. چرا؟ چون این خط همونطور که عرض کردم دائما روی زمین فشار داده میشه و داره روی زمین رسم میکنه دایره رو، باید دایره پر رسم کنه. اونی که من از خارج توضیح دادم برای تصویر مطلب بود که یک لحظه دستمون رو شل میکنیم خط میاد بالا و روی زمین جا نمیندازه و خط نمیندازه، این برای تصویر بحث بود، ولی ما هیچ وقت دستمون رو شل نمیکنیم. از اول دست رو این خط فشار میدیم و این خط رو با فشاری که روی زمین داره و چسبندگی که به زمین داره دورش میدیم. خط در حالی دور میزنه که تمام وقت روی زمین به تمام بدنش خوابیده، به تمام تنش خوابیده. پس کل دایره رو پر باید بکشه. اگر پر نکشید در این حال معلوم میشه تفره کرده. تفره کرده یعنی از یک نقطه به نقطه دیگه جسته بدون اینکه این وسط رو پر کنه، و تفره باطل، تفره محاله. معنای اینکه فرجه هایی در سطح یا محیط دایره پیدا شده معنیش اینه که این خطی که روی زمین چسبیده بود در وقتی که داشت حرکت میکرد تفره میکرد، یعنی میپرید یک قسمتی رو میکشید بعد میپرید قسمت دیگر رو میکشید، نه دست ما شل میشد، خود خط تفره میکرد و تفره محاله. پس این فرض محاله. بنابراین فرض اول رو باطل کردیم، زیرا که لازمش این بود که فاصله محیط با مرکز در همه جا یکسان نباشه، در حالی که فرض نا که یکسان هست. فرض دوم رو باطل کردیم زیرا مستلزم تفرس و تفره باطل. پس تزاری چه به اون فرض اول باشه، چه به معنی اول باشه، چه به فرض و معنی دوم باشه، باطل. وقتی تدریس باطل شد معلوم می شود که این دایره دارای تزاریس نیست، بلکه دایره ایست متصل و دایره ایست حقیقی. بنابراین با داشتن جزء الهی تجزا ما تونستیم دایره حقیقی رسم کنیم، بنابراین قائلین به جزء الهی تجزا نمیتونن منکر دایره بشن. جواب دیروز چی بود؟ که پر کنیم. خب بیان دیروز بود، ما میخوام بیان دیروز تکرار نکنیم. اون بیان دیروز بود، ایزن بیان دیگری است. شما دارید این بیان دوم برمیگردیم به بیان اول. ما نمیخوام برگردیم، میخوام بیان مستقل قرارش بدیم. بله شما میتونید به همون نحوی که عرض کردیم به بیان دیروز تمومش کنید. بیان دیروز هم همین بود دیگه. در بیان دیروز هم ما دو جور تدریس درست کردیم، یکی فرجه درست کردیم، یکی هم تورفتگی و برجستگی درست کردیم. الان هم داریم همین کارو میکنیم، منتها محالی که در دیروز گفتیم این فرجه ها رو پر میکنیم یا اون تورفتگی ها رو مسطح میکنیم که بیانش رو توجه کردیم. در امروز دیگه نمیگیم پر میکنیم، در این روز میگیم لازمش اینه که اگه تو رفتگی باشه فاصله یکسان نباشه، اگه فرجه باشه تفره لازم میاد. محذور رو عوض میکنیم با محذور، با روش دیروز روش رو عوض میکنیم که بشه یه روش دیگری. بله بله میتونیم همونطور که میفرمایید روش دیروز رو تکرار کنیم، چون فرض ما در حد دو، یعنی چه در روش دیروز چه در روش امروز یکسانه، منتها در روش دیروز ما آمدیم علاج کردیم تا دایره درست بشه، در روش امروز گفتیم نه خیر، اگر این اتفاق بیفته محذور داره، پس دایره از اول باید درست باشه. از اول گفتیم دایره باید درست باشه، اصلا فرجه ای نباید پیدا بشه که ما باید پرش کنیم. در دیروز گفتیم فرجه پیدا میشه پرش میکنیم، در امروز میگیم اصلا نباید فرجه پیدا بشه، اگه فرجه پیدا بشه محاله دیگه، نوبت به پر کردن و امثال ذلک نمیرسه. پس بیان امروز و بیان دیروز فرق بذارید.
در
عمق
هم
مثل حرکت درست برگشت
داشته باشه
ایجاد تزاریس نمی کنه؟ عمق؟ بله ما دایره سطحی داریم درست میکنیم، کره درست نمی کنیم، عمق نداره. در عمق هم شما حساب کنید خط باید یک نواخت دور بزنه، وقتی یک نواخت دور زد عمق یک نواخت هم درست میکنه. اگر در عمق باشه یه خود بالاتر از زمین قرارش بدید، بگید مثلا گیتی رو زمین ریختیم، خاکی رو زمین ریختیم، اینو داریم روی خاک میچرخونیم، یه خود برجستان هست و یه دایره روی خاک درست میشه با یه برجستگی، بازم باید هموار باشه، بالا پایین نباشه، یه جوری میچرخونیم که هموار باشه. البته اولا عمقی مطرح نیست، ثانیاً بفرض عمق مطرح باشه، پس اون آرزی رو زمین ریختید، خاکی رو زمین ریختید، بعد این چوبو دارین یا این خطو دارین روی این خاک میچرخونید، باز یک خاک مدوری که یه ذره عمق داره پیدا میشه، ولی بازم این عمق یکسان و یک نواخته، بازم فرجه و تزاریس و امثال ذلک نباید داشته باشه، که در سطح چه در محیطش. صفحه 88 این سطح 12 هم من تصویر بحث خونده بودم، از فلوکانه باید بخونیم، فلوکانه هنکت عزیزون، حالا که چنین دایره ای با گردوندن و دور دادن چنین خطی پدید آمد، حالا سوال میکنیم، شما میگید این دایره دایره نیست بلکه دارای تضاریسه، میگیم مرادشون از تضاریس چیه؟ هر کدوم از دو معنا رو اراده کنید غلطه، پس باید بگید دارای تضاریس نیست. فلوکان هناکه یعنی در این دایره پدید آمده تضریس باشد، تضریس به یکی از دو معناست، یا به معنای کثرت اجزا و زوایاست، اگر این باشه یلزم که بعض اجزاء این خط مستدیر، این اجزای زمینش به خط مستدیری که دیروز خوندم برمیگرده به دو خط قبل داشتیم، خط المستدیر برمیگرده به خط مستدیر، این محیط لازم میاد که بعض اجزا این خط مستدیر یعنی بعض اجزای محیط یعنی بعض نقاط محیط اقرب باشد به اون موضع طرف خط، طرف یعنی انتهای خط، اون طرفی که ثابت مونده بود یعنی مرکز فاصل، یعنی لازم میاد که بعض نقاط محیط به اون طرف ثابت که نقطه مرکز بود نزدیکتر باشه و بعض اجزای محیط به این نقطه ثابت یعنی مرکز ابعد باشه، لازم میاد که بعضی نزدیکتر باشه بعضی ابعد باشه، یعنی فاصله تمام نقاط از مرکز یکسان نباشد و هازا خلفون خلف فرض، شما فرض کردیم که فاصله نقاط محیط با مرکز یکسانه. این در صورتی است که تضریس رو به معنای کثرت الاضلاع و زوایا بگیرید، یعنی به معنای تورفتگی و برجستگی محیط دایره قرار بدید. او به معنا کثرت الخلل و الفرج، این او به معنا تو بر به معنای اوله، اگر تدریس به معنای اول باشه که محضورش اینیست که گفتیم، اما اگر تدریس به معنای دوم باشه یعنی دارای تدریس باشه به معنای کثرت الخلل و الفرج، کثرت خلل و فرج داشته باشه، نه برجستگی و تورفتگی بلکه فرجه داشته باشه، و هو ایزن محال، و الا نه یعنی اگر محال نباشد، و الا یعنی اگر این فرجه ها رو داشته باشه. دقت کنید عبارت رو دوباره معنا کنم، او به معنا کثرت الخلل و الفرج و هو ایزن محال، یعنی خلل و فرج داشتن محاله، محاله یعنی چی؟ یعنی خلل و فرج نداره، و الا یعنی اگر خلل و فرج داشت، دقیقا چطوری معنی کردم عبارتو؟ و الا یعنی اگر خلل و فرج داشت یلزم و تفره، تفره لازم میاد، تفره یعنی اون خط در حینی که داریم میچرخه بپره و قسمتی رو روی زمین رسم نکنه، بعد فرجه پیدا بشه. تفره یعنی چی؟ اعنی عدم موافات الخط المذکور فی حرکتهی جمیع اجزاء المسافه. مستحق خط تیره رو قبل از اعنی گذاشته خوبه، اما بعد از مذکور خط تیره رو بسته خوب نیست، بعد از اجزای مسافت باید خط تیره گذاشته بشه. حرکت هم در اینجا من حرکتهی خوندم، نسخه قدیمم حرکتن داره، این نسخه هم حرکتن داره، من تصحیح نظری کردم حرکتهی خوندم، یعنی نسخه نداریم که حرکت، من در ندیدم نسخه که حرکتهی داشته باشه، از پیش خودم دارم حرکتهی میخونم، حالا اگرم خلافه دیگه مربوط به خود من میشه. تفره یعنی چی؟ یعنی این که این خط مذکور خط پنج جزئی موافات نکرده در ضمن حرکتش همه اجزای مسافت رو، همه اجزای مسافت رو موافات نکرده، در جاهای تخلف کرده، در جای موافات کرده اما در جای تخلف کرده، یعنی در یه جا اجزایش رو پخش کرده و دایره رو ترسیم کرده، یه جا تخلف کرده دایره رو ترسیم نکرده. موافات نکرده یعنی همه اجزا رو پر نکرده، یه جا اجزا رو پر کرده، یه جا دایره رو خالی از جز قرار داده. چرا؟ چون همونطور که عرض کردم کاملا که انه رو زمین نخوابیده، یا به قولشون تفره کرده. و بطلانها یعنی و بطلان و تفرته مسلمون انده هم، یعنی انده قائلین اجزا، اونا هم تفره رو قبول دارن که محاله، ما هم تفره رو قبول داریم که محاله. پس اگر تفره لازم بیاد هم اونها اشکال میکنن هم ما اشکال میکنیم. پس این فرض دوم چون مستلزم تفره است باطله. توجه کنید نتیجه که میگیریم اینه که تدریس به معنی اول باطل، تدریس به معنی دوم باطل و تدریس معنی سوم نداره، پس تدریس مطلقا باطل. اگر تدریس مطلقا باطل شد پس دائره بدون تدریس حاصل شده به حال مطلوب. خب یه مقایسه میخوام بکنم بین اون چه که دیروز گفتیم و اون چه که امروز گفتیم و این مقایسه لازمه انجام بشه تا مطلب دیروز روشن‌تر بشه، چون مطلب دیروز همونطور که اشاره کردم خیلی مبهم بود، من توضیحش دادم ولی از خارج مطالب اضافه کردم تا توضیح داده بشه. عبارت دیروز رو توجه کنید، فَإِنْ كَانَ زِيَادَةُ الْجُزْءِ لَا تُسَوِّيهِ بَلْ يَزِيدُ عَلَيْهِ، اینو تصویر کنید، این مطابق با تدریس به معنای کثرت الاضلاع و زوایا است. و من دیروز اینو توضیح می دادم، فَإِنْ كَانَ زِيَادَةُ الْجُزْءِ لَا تُسَوِّيهِ، یعنی اگه در فرض این که فرو رفتگی و برجستگی در محیط دائره باشد و ما جز رو در اون فرو رفتگی بندازیم یا اون جز مساوی میکند دائره رو، یعنی محیط دائره رو یک نواخ میکند یا یه مقدار از دائره بیرون میماند، اگر بیرون منجز تجزیه میشود، اگر یک نواخ شد دائره درست میشود. دقت کنید این در فرضی بود که در محیط دائره زوایای کثیره و اضلاعی کثیره به وجود بیاد، یعنی تدریس در محیط دائره باشه، تدریس به معنای کثرت الاضلاع و زوایا، یا به عبارت دیگر به معنای تورفتگی و برجستگی. بعد داشت و این کان لا یتصل به ول یبقا فرجتن، این درست با همین معنای دومی که امروز گفتیم سازگاره، که گفتیم او به معنای کثرت الخلل و فرج، و بعدم بحث میکنیم که این فرج اگر باشند باید پرشون کنیم، حالا پر میشون یا نمیشون بحثش قبلا داشتیم. پس توجه میکنید اون دو فرضی که در بیان دیروز داشتیم عیناً همین دو فرضی که در بیان امروز داریم، منتها اونجا تعبیر و جور دیگه گفتیم، اینجا تعبیر و جور دیگه میگیم. این دو تا تعبیرها رو با هم دیگه مقایسه کنید تا مطلب دیروز هم برای شما روشن‌تر بشه. بیان اول ثابت کرد که دایره داریم، بیان دوم ثابت کرد که دایره داریم، گوشتی بر بیان دوم اشکال کرده. نه تفتازانی، تفتازانی شارح مقاصد بر بیان دوم اشکال کرد، اشکال شده وجه کنه. اول اشکال کرده با فرض این که خط متصل است، یعنی بی اعتنا شده به انفصال خط و اشکال وارد کرد. بعد دو مرتبه اشکال کرده با فرض این که خط منفصل است، چون خط منفصله، دارای اجزای پنجگانه است، پنج تا جز داره، خط متصل نیست، خط منفصله، اونطور منفصلی است که متصل به نظر میرسه. ما وقتی داشتیم دایره رو رسم میکنیم گفتیم با خطی دایره رو رسم میکنیم که از پنج تا جز تشکیل شده، پس این خط در واقع منفصله ولو به ظاهر متصل به نظر میرسه. تفتازانی در ابتدا فرض میکنه توجه به این انفصال نمیکنه، میگه چه متصل باشد چه منفصل، اشکال شما رو میکنه. اشکالش اینه که شما وقتی دارید دائره رو رسم میکنید به این صورت که توضیح داده شد، در توهم خودتون فکر میکنید که یک دائره چنینی رسم میشود که اجزای محیط فاصله شون به اجزای مرکز یکسانه. این تو ذهن خودتونه، تو خارج همچین اتفاقی نمیفته، ممکن هم نیست اتفاق بیفته، تا چه برسه به این که واقع بشه اصلا امکانش حاصل نیست، تا چه برسه به وقوعش. شما میخواد بگید یه همچین دایره در خارج محققه، ما میگیم امکانش هم نداریم، تا چه برسه تحققشو. پس توجه کنید اشکال اول تفتازان اینه که چنین دایره ای اصلا ممکن الوقوع نیست، تا چه برسه به این که واقع باشه. کاری هم نداریم به این که خط چگونه خطی است، حالا خط میخواد متصل بشه میخواد منفصل بشه، خطی که داره میچرخه نمیتونه یه همچین دائره رو بسازه، دائره باید از یه طریق دیگه ساخته بشه، ولی از این طریق بخواد ساخته بشه پستی بلندی پیدا میکنه، از این طریق ناهموار خواهد شد و نمیتونی دائره صاف در بیاری. این اشکال اولشه که البته اشکالش خلاف وجدان، یعنی ما خودمون میبینیم یه سر نخ رو میگیریم، یه سر نخ رو میگیریم ثابت به تخت سیاه میبندیم و این نخ رو میکشیم، در حالی که کشیدیم دور میگیم، میبینیم یه دایره قشنگ ترسیم شد، هیچ اختلاف فاصله بین نقاط محیط و مرکز به وجود نیمد، ولی تفتازانی میگه نمیتونی. خب ما انجام میدیم میبینیم میتونیم، حرفش خلاف وجدانه، ولی در اندال داره میگه. بعد خودش متوجه میشه که شاید این حرف درست نباشه، ایشون تنها نمیگه دایره رسم نمیشه، میگه ممکن نیست دایره رسم بشه، میگه ممکن نیست تا چه برسه به اینکه واقع بشه. بعد از حرفش صرف نظر میکنه، میگه بعد فرض ممکن باشد یا واقع باشد، این در صورتی است که اون خطی که داره دایره رسم میکنه متصل باشه، اگر منفصل باشه نمیتونه یه چنین دایره‌ای که مطلوب شماست بسازه. پس یه خورده از اون اشکال اولش تنزل کرد. اشکال اول این بود که اصلا با چنین خطی ما نمیتونیم دایره بسازیم، کارم نداریم که این خط متصل است منفصل، اصلا با خط نمیشه دایره ساخت، چه متصل باشه چه منفصل. بعد اشکالو تنزل میکنه، میگه بدفرض که بتونیم دایره بسازیم با خط متصل میتونیم دایره بسازیم، نه با خط منفصلی که شما گفتید، خط منفصل بالاخره پستی بلندی درست میکنه در محیط. بعد مرحوم لایجی جواب میده که چه خط متصل باشه چه منفصل باشه، بلوجدان ما دایره رو میکشیم، دایره رو میکشیم که فاصله نقاط محیطش با مرکز با نقطه مرکز یکسان باشه، چون داریم فرض میکنیم که در وقتی هم که خط منفصله اون طرفش ثابته، هیچ جور جا به جا نمیشه، اون طرف متحرکش هم کم و زیاد نمیشه. خب پیداست در این صورت یه دایره متصلی که فاصله تمام نقاط محیطش از مرکزش یکسان است رسم میشه، این دیگه روشنه، اشکالی توش نیست. شما دارید خلاف وجدان حرف میزنید، چه اشکال اولتون چه اشکال دومتون، هر دو خلاف مشهود یا خلاف وجدانه. اما ما ذکره و شارح المقاصد، این اما جوابش رو بعدا از خواهم کرد، جوابش فلا یخفا کونهو مکابرتون محضه. این جوابش. اما مازکر و شاره المقاصد، که مازکر و شاره المقاصد دوتا اشکاله. اشکال اول، من ان فرض حرکت خط مذکور علال وجه مذکور، خط مذکور حرکت، خط مذکور یعنی خطی که از پنج جز تشکیل شده، حرکت کند علال وجه مذکور یعنی یه طرفش ثابت باشد یه طرفش بدون تغییر بچرخد. این فرض صرف توهم است که افاده نمی کند امکان اون شیء مفروض را، شیء مفروض دایر است، امکان دایره را افاده نمی کنه، فضلن هم تحققهی تا چه برسه تحقق دایره رو افاده کنه. این اشکال اولش. ولو سلم، ضمیر لو سلم رو میتونید به امکان برگردونید، میتونید به تحقق برگردونید. بر فرض قبول کنیم امکان دایره رو، یا بر فرض قبول کنیم تحقق دایره رو، فرق نمی کنه، به هر کدوم برگردونید درسته. فإنما هو، این هو باز به همون دوتا برمیگرده، هو یعنی امکان یا تحقق. بر فرضی است که مقادیر متصل باشد و اما علی تقدیر، اما علی تقدیر نباید سر خط نوشته بشه، و اما علی تقدیر ترکب این خط یا این مقادیر من الاجزاء التي لا يتجزا فهو ممنوع. این فهو جواب این امای دومه، یعنی جواب اما علی تقدیر ترکب هاست، جواب اون امای اول هنوز نیامده. اما بر فرض این که مرکب باشد این مقادیر، متصل نباشند بلکه مرکب باشند از اجزای لا تجزا، فهو و یعنی اون امکان دائره یا تحقق دائره، این هو برمیگرده به یکی از اون دو تا کار شده. ممنوعون یعنی تحقق دائره یا امکان دائره در فرض اجزای لا تجزا ممنوع، در فرض اتصال مماشات کردیم گفتیم اشکال نداره، در فرض اجزا میگیم اشکال داره. چرا؟ لعدائهی الالمحال، چون منجر به محال میشه. محال چیه؟ همون دوتا ایست که گفتیم، همون ایست که تو دلیل بیان کردیم، همون ایست که شیخ گفت یا در قلی و قال و ایزن گفته شد، همونی که دیروز امروز گفتیم محال همون ها. اگر بخواهد دائره درست کند همون محالایی که دیروز امروز گفتیم لازم میآید، پس ناچار باید گفت دائره درست نمی کند. حالا فلا یخفا، فلا یخفا جواب امای اوله، امایش که مرحوم لاهیجی فرمود، اما ما ذکره شاره المقاصد فلا یخفا کنه مکابرتن محزتن. مکابرتون غلطه، فلا یخفا کنه مکابرتن محزتن. این مکابر است یعنی حرف بی دلیل زدنه، تازه از اون طرف خلاف دلیل هم هست، نه حرف بی دلیله، بالاتر از این. کیفه والعقل یجزم، عقل یقین میکند به امکان ذالک، یعنی امکان ایجاد دایره فی نفس الامر، مع قطع نظر ان کون الخط متصلا اولا، توجه هم نداره که خط متصل هست یا متصل نیست، چه خط متصل باشد چه متصل نباشد، امکان دایره رو عقل جزم میکند، یقین میکنه. خب شما که دارید میگید امکان نداره، خلاف عقل دارید حرف میزنید، پس نه تنها حرفتون مکابره و بی دلیله، بلکه خلاف اون چیزیست که که عقل میفهمد و وجدان میکنه، بنابراین حرفتون باطله. و اشکالی که ابن سینا بر قائلین به جز وارد کرد وارده، قائلین به جز میگن ما ملتزم میشیم به نفی دائره، ابن سینا بیان میکنه که نمیتونید ملتزم بشید، بنابر نظر شما هم دائره محقق میشود. هازا یعنی خود. ولما فرغ المصنف عن ایراد الحجج و الزام المفاسد اراد ان یشیر الى الاجوب عن حججهم، تا حالا ابن سینا دلیل آورد بر علیه قائلین به جز، حالا میخواد دلائل اونها رو رسیدگی کنه و ابطال کنه. خواجه بله، ابن سینا گفتم اشتباه گفت، خواجه تا حالا دلیل آورد بر علیه قائلین به جز، از این به بعد میخواد دلائل قائلین به جز ازش بکنه و رد کنه. اونا چند دلیل دارد. لما فرق المصنف از ذکر حجج خودش و از ملزم کردن قائلین به جز به مفاسد، اراده کرد که اشاره کند به جواب از حجج اونها. اولین دلیلی که اونها دارن این است که نقطه موجود است. دقت کن چه عرض میکنم، نقطه موجود است. این یه مقدمه. و لا ینقسم است، این دو مقدمه. پس محلش باید لا ینقسم باشد. این تمام نتیجه شد. پس محل باید غیر منقسم باشد. محل همون جز لا یتجزا است. پس ما جزئی داریم که لا یتجزا. کل استدلال اینه. ببینید سه تا مطلب توش هست. نقطه موجود است، این یک. نقطه غیر منقسم است، دو. پس محلش هم غیر منقسم است، سه. محلش همون جزئه. پس جزء لا ینقسم است نتیجه. که میشه سه مطلب که مطلب چهارم رو نتیجه میده. مطلب چهارم اینه که محل نقطه جزء است. وقتی گفتیم محل منقسم نمیشود، نتیجه میگیریم پس جزء منقسم نمیشود. اینا همه باید اثبات بشه. نقطه موجود است، باید اثبات بشه. نقطه منقسم هست نیست، نقطه منقسم نیست، این احتیاج به اثبات نداره، چون در جای خودش اثبات شده است. محل نقطه منقسم نمی شود، اینم احتیاج به اثبات داره. بعد محل نقطه جزء است، اگر محل منقسم نشد پس جزء منقسم نمی شود، اینم احتیاج به اثبات نداره، چون این نتیجه است. وقتی مقدمات قبلی اثبات شد، این قرآن اثبات شده است. خب این چهار تا مطلب باید گفته بشه، که البته عرض کردم مطلب دو چهارش احتیاج به اثبات نداره. مطلب اولش احتیاج به اثبات داره و وارد مطلب اول میشیم. مطلب اول اینه که نقطه موجود است. ایشون میفرماد ما در آینده ثابت خواهیم کرد که اشیا طرف دارن، اجسام طرف دارن، طرفشون سطحشونه، سطحام طرف دارن، طرفشون خطشونه، خطهام طرف دارن، خط طرفشون نقطه است. به این ترتیب نقطه موجود میشه، منتها نه به عنوان مستقل بلکه به عنوان طرف، یعنی انتهای خط یا ابتدای خط. پس نقطه رو ما موجود میدانیم در خارج، اما به این صورت که طرف باشد. اینو بعدا اثبات میکنم، ولی چون دلمون نمیخواد حواله به آینده بدیم، الان هم به یه دلیل برای وجود نقطه اشاره میکنه. دلیل توجه کنید. دلیل اینه که کره رو ما موجود میدونیم، سطح مستویر هم موجود میدونیم. این دوتا رو هر دو میدونیم موجودند. اختلاف ما در این نیست که کره موجود است یا موجود نیست. اختلاف در اینه که کره‌ای که موجود است متصل است یا منفصل. قائل به جز میگه منفصله، ما میگیم متصل. باز اختلاف در این نیست که سطح مستوی موجود است یا موجود نیست. هر دومون میگیم موجوده، اون میگه منفصل، ما میگیم متصل. پس کره رو هر دومون قبول داریم، سطح مستوی رو هر دومون قبول داریم. خب حالا دو تا کره رو به هم تلاقی بدید، تماس بدید، چقدرشون با هم مماس میشن؟ نقطه مماس میشه، بیش از نقطه مماس نمیشه. حالا چرا بیش از نقطه مماس نمیشه بیان میکنه. یک سطح مستوی با کره رو تماس بدید، بازم همین وضعیت پیش میاد، بازم نقطه تماس پیدا میکنه، نه بیشتر. اینم ثابت خواهیم کرد. پس دو تا فرض داریم، یکی این که دو تا کره رو با هم تماس بدیم، یکی این که کره رو با سطح مستوی تماس بدیم. در این بیانی که مرحوم لایجی میکنه، کره با سطح مستوی تماس داده میشه، نه کره با کره. ولی حکم یکسانه در تماس کره با کره، همین حرفایی که میزنیم میاد. پس کره رو با سطح مستوی تماس میدیم. کره موجود، سطح مستوی موجود، تماس ممکن. توجه کنید، پس ما به المماسه هم موجود. این مهمه، ما به المماسه موجود. ما به المماسه یعنی اون نقطه تماس، خود کره موجوده، سطح مستوی موجوده، مماثل ممکنه، پس ما به المماثل موجوده. ما به المماثل چیه؟ باید بحث کنیم، باید بحث کنیم که چیست. ما میگیم نقطه است، بعدم میگیم نقطه تقسیم نمی شود، پس ما به المماثل تقسیم نمی شود. حالا اگر کسی بگه ما به المماثل نقطه نیست، ما گفتیم نقطه است. حالا کسی بگه ما به المماثل نقطه نیست، ما میگیم که پس یا خط یا سطح. اگه نقطه نباشه یا خط یا سطح. اگر خط باشد خط مستقیمه، اگر سطح باشد سطح مستقی است. چه خط باشد خط مستقیم است، چه سطح باشد سطح مستقی است. چرا؟ دقت کنید این مهمه، چون یک طرف مماس سطح مستوی است که دارای خطوط مستقیمه، یک طرف اونه. بنابراین اگر تماس بیش از نقطه باشد، چون یک طرف مماس اون سطح مستوی است، باید خط مستقیم را ما به المماثل بگیرید یا خود اون سطح مستوی را ما به المماثل بگیرید. تا اینجا معلومه؟ وقت لازمش اینه که این خط مستقی که ما به المماثل است، این خط مستقیم که ما به المماثل است بر روی کره هم منطبق شود، یا اون سطح مستقی که ما به المماثل است روی کره منطبق شود. چون ما به المماثل مربوط به هر دو طرفه، هم مربوط به این مماثل هم مربوط به این مماثل. خب پس این خط اگر ما به المماثل است، یا این سطح اگر ما به المماثل است، هم باید روی اون سطحی که مماثل منعکس بشه و پخش بشه، هم روی این کره‌ای که مماثل دیگر است پخش بشه. چون ما به المماثل باید با هر دو مرتبط باشه. پخش شدن خط مستقیم یا سطح مستوی روی اون سطح مستوی اشکال نداره، ولی پخش شدن خط مستقیم یا سطح مستوی روی کره اشکال داره. پس ما به المماثل اگر خط باشه یا سطح باشه در طرف کره اشکال پیدا میشه. چون در طرف کره اشکال پیدا میشه، پس ما به المماثل خط یا سطح نباید باشد، لاجرم باید نقطه باشد. خب گفتیم ما به المماثل موجود است، الان گفتیم ما به المماثل نقطه است، نتیجه میگیریم پس نقطه موجود است. پس ثبت المطلوب. دقت این چی کردیم؟ دو تا شیء رو فرض کردیم، یکی کره یکی سطح مستوی، این دوتا رو مماس کردیم، گفتیم این دوتا موجودن پس و تماسشون ممکن، پس ما به المماسه موجود. بعد رفتیم سراغ ما به المماسه، ببینیم خط سطح یا نقطه است. دیدیم اگر خط باشد یا سطح باشد مشکل درست می شود، گفتیم پس باید نقطه باشد. ثابت شد که ما به المماسه موجود است، بعد معلوم شد که ما به المماثل نقطه است، نتیجه گرفتیم پس نقطه موجود است، مطلوب ثابت شد. بعد از زمنان گفتیم نقطه تقسیم نمی شود. بنابراین از این چهار تا مطلبی که میخواستیم بگیم، مطلب اول گفتیم که نقطه موجود است، مطلب دوم هم گفتیم که نقطه تقسیم نمی شود، مونده مطلب سه و چهار که باید بعدا بیان بشه، که مطلب سه و چهارش هم انشالله باید بعدم بنا کنیم. من این دوتا مطلبی که گفتم از اون تکرار بکنم که هدر نره گفته هم. حل اولا این است که نقطه موجود است، کما سیعتی. ما سیعتی چیست؟ عبارت است از وجود اطراف، یعنی خط موجود است پس طرف خط هم موجود است، طرف خط نقطه است پس نقطه موجود است. این بیانی که بعدن اثبات میشه، بعدن بیان میشه. اما یه بیان جدیدی میخوام داشته باشیم که دیگه حواله ندیم به بیان آینده. و ایزن یعنی دلیل دیگر بر وجود نقطه این است که فرض میکنیم کره حقیقیه رو، کره حقیقیه یعنی چی؟ یعنی کره ای که از اجزای لایتجزا تشکیل نشده. این میگه چیم؟ کره حقیقیه. چون کره ای که از اجزای لایتجزا تشکیل شده در واقع کره نیست، واقعا همون اجزایه، در ظاهر کره است، کره به نظر میرسه، مثل یه مشت آرده که رو هم جمعش کرده باشید کره ببینیدش، این در واقع کره نیست، این همون یه مشت آرده. اما کره حقیقی در صورتی است که ما کره متصل داشته باشیم، اجزای لایتجزا نداشته باشیم، بلکه قول ما باشه. میگه فرض میکنیم کره حقیقیه رو. ببینید قائل به جز الهی تجزا داره حرف میزنه، اون داره استدلال میکنه، میخواد دلیل و طوری بیاره که ما قبول کنیم. نزا کره ای رو که ما قبول داریم فرض میکنه، نه کره ای که خودش قبول داره. کره ای که خودش قبول داره کره حقیقی نیست، اونو مطرح نمیکنه. کره ای رو که ما قبول داریم مطرح میکنه که کره حقیقی باشه. میگه فرض میکنیم کره حقیقی رو که تماس و سطحن مستویین حقیقیین، تماس گرفته با یه سطح مستوی و هموار که اون سطح هم حقیقی است، یعنی اونم از اجزای لایه تجزا تشکیل نشده، اون هم یک سطح متصل واحده که در اینجا هم داره جوری فرض میکنه که ما قبول کنیم. و هما موجودان به اعتراف کن، او داره به ما میگه، میگه که این دوتا یعنی کره حقیقی و سطح مستوی حقیقی به اعتراف شما موجوده. پس الان دو تا جسمی که یا یک جسم و یک سطحی که شما موجود میدونید با هم تماس پیدا کردن، پس دو طرف تماس موجوده، این یه مطلب. و تماس هما ممکنن به ضرورت، تماسشون هم که ممکنه به ضرورت، یعنی بالبداهه، این احتیاج به اثبات نداره. پس هم دو طرف تماس ممکنه موجوده، هم تماس ممکنه. نتیجه فما به المماسه موجودون به ضروره. ما به المماسه این نقطه تماس موجوده. اگر بگید نقطه است که مطلوب ما ثابته، اگر بگید نقطه نیست یا باید خط باشه یا باید سطح باشه، خط بودنش محذور داره، سطح بودنش محذور داره، پس باید برگردید بگید نقطه است. اگر ما به المماسه موجود است و اون ما به المماسه نقطه است، نتیجه میده که نقطه موجود است. چرا ما به این مماسه موجود است؟ از لا معنا للتماس بالمعدوم، معنا نداره که این دوتا کره و سطح مستوی که موجودن، هر دو موجودن، تماس پیدا کنن با یه معدومی. نه دیگه، تماس پیدا میکنن با اون بخشی که در خودشون موجوده، در یه بخشی که در خودشون موجوده تماس پیدا میکنه، نه با یه معدوم. پس ما به این مماسه باید موجود باشه. این مطلب اول و هو غیر منقسم، ما به المماسه باید منقسم نباشه، این نقطه باشه، نباید خط باشه، نباید سطح باشه. چرا نباید خط باشه و نباید سطح باشه بیان میکنیم. و الا فهو خطون او سطحون، کتاب غلط نوشته، اون الف او به خط چسبیده. و الا فهو خطون او سطحون، و الا یعنی اگر منقسم باشد، اگر غیر منقسم نباشد بلکه منقسم باشد، یا خط است اگر فقط طولاً تقسیم شود، یا سطح است اگر طولاً و عرضاً تقسیم شود. حالا آیا میتواند خط باشد یا سطح باشد؟ میفرماد نه. ولی انطباقه علی سطح المستوی فهو مستقیم، چون یک طرف تماس سطح مستوی قرار گرفته، بنابراین اگر خط ما به المماسه باشد باید خط مستقیم باشد، و اگر سطح ما به المماسه باشد باید سطح مستوی باشه که بتونه بیفته رو این سطح مستوی، چون یک طرف مماس سطح مستویه. پس ما به المماسه اگه خط باشه باید مستقیم باشه تا روی این سطح مستوی پخش بشه، و اگر ما به المماسه سطح باشه باید سطح مستوی باشه تا روی این سطح مستوی بتونه پخش بشه. خب اگر خط باشه، اگر سطح باشه، درسته که میتونه روی این سطح پخش بشه، ولی روی اون کره دیگه نمیتونه پخش بشه، محضور اینجا درست میشه. ولی انطباقی، و چون این ما به المماسه منطبق شده بر سطح مستوی، پس باید مستقیم باشد اگر خط است، یا مستوی باشد اگر سطح است. خب چه خط باشد چه سطح باشد، در طرف این مماس که سطح مستوی است اشکال پیدا نمیشه، اما در طرف اون مماس دیگر که کره است اشکال پیش میاد. فلا یکون المفروض کرتن حقیقیتن، کرتن حقیقیتن رو مربوط به مفروض قرار ندید، خبر لا یکونه. اون چه که فرض کردیم لا یکون و کرتن حقیقیتن، کره حقیقی نخواهد شد، زیرا محال است که یافت شود بر محیط کره خط مستقیم یا سطح مستوی به ضروره. محال است که سطح مستوی یا خط مستقیم روی کره بیفته، پس ناچار باید ما به المماسه رو خط یا سطح قرار ندیم، بلکه فهو نقطتون، ما به المماسه نقطه است، و چون ما به المماسه موجوده پس نقطه موجوده. این بحث اول تمام شد که ثابت شد که نقطه موجود است. حالا بحث بعدی اینه که نقطه حلول میکند در محلش و محلش نباید تقسیم شود. خود نقطه تقسیم نمیشود، پس محلش نباید تقسیم شود. بعد اضافه میکنیم که محلش جزء است، پس جزء نباید تقسیم شود. مطلوب نتیجه گرفته میشه که این قسمت ها باید بمونه ان شاء الله جلسه آینده. نه نقطه ایش تقسیم نباید. نقطه تقسیم وهمی هم بد نمیده، تقسیم خارجی بد نمیده، تقسیم وهمی هم بد نمیده. بله اتم نقطه نیست، نقطه‌ای که ما میگیم نقطه فلسفیه نه نقطه هندسی. اونی که شما میفرمایید نقطه هندسی، نقطه هندسی تقسیم میشه، نقطه فلسفی مورد بحث ماست، نقطه فلسفی هم تقسیم نمیشه. تا نقطه فلسفی حتی وهمن هم تقسیم نمیشه. این انشالله بعدن توضیح بیشتر داده میشه. اونجایی که میخوام محل رو تقسیم کنیم بیان میکنیم که نقطه حتی وهمن هم تقسیم نمیشه.